به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. خوشحالیم که باز مجدداً در خدمت شما عزیزان و همچنین در خدمت استاد عزیزمان جناب آقای بازرگان هستیم. امروز همینطور که به قبلاً به شما قول داده بودیم، برنامه قبلی ما به شما قول دادیم که ادامه اون رو برای شما حتما تهیه خواهیم کرد. اگر فراموش نکرده باشین، برنامه در مورد سخنان پاپ بود که برای پیامبر اسلام گفته بودند. و در ضمن ما در اون برنامه‌مون اشاره کردیم به نامه‌ای که آقای بازرگان برای پاپ نوشته بودند و دلایلی رو آورده بودند که نظر ایشون با اون چیزی که فکر می‌کنن واقعا با اسلام واقعی مطابقتی نداره. امروز علتی که ما خواستیم این برنامه رو برای شما عزیزان ادامهش بدیم، خواستیم بینیم نظر افکار عمومی چی بوده، نظر بقیه مذهبیون اسلام یا حتی خارجی ها غیر از اینکه مسلمون باشن در این مورد سخنان پاپ چه بوده است. به همین دلیل ما مناسب دونستیم که از استاد عزیزمون دوباره مرتبه خواهش کنیم که تشریف بیارن اینجا و در خدمتشون باشیم و از ایشون سوال کنیم. خیلی آقای بازرگان خیلی خوش آمدین. ما بیننده های عزیزمون در جریان صحبت های قبلی شما در این بحث امروزمون بودن و اگر لطف کنین امروز هم ادامه بدیم. البته تو برنامه قبلی شما اشاره کردیم به نامه‌ای که خود شما برای پاپ نوشته بودین.
بله.
ولی حالا سوال اینجاست که آیا به جز شما کسان دیگری هم ریاکشن نشون دادن و نامه‌ای برای ایشون نوشتن یا نه؟
خب البته خیلی ها، حالا چه ایرانی ها چه غیر ایرانی ها و چه خود مسیحی ها، از قدمون دفعه که در مجله تایم مقاله مفصلی انتقادی درباره ایشون نوشته شده بود، اروپایی ها، مسیحی ها، یهودی ها، دیگران نوشتن این مطلب رو. من دوست داشتم چون گفتین این مسئله میخواد ادامه پیدا بکنه، دو تا از نامه هایی که نوشته شده اینو با شنوندگان عزیزمون به اصطلاح شعر بکنیم. اینها رو اگر نشنیدن در واقع در جریان قرار بگیرم.
حتما، خیلی ممنون.
یکی نامه است که یک راهبه مسیحی در واقع نوشته، خانم کارن آرمسترانگ. من این بایوگرافیش رو از اینترنت دروردم، نمیدونستم این سوابقش چگونه است. از سال 1962 تا 69 در واقع در Society of Holy Child Jesus، یعنی در یک مجموعه نانها، خواهران روحانی در واقع اونجا بوده و بعد وارد دانشگاه آکسفورد میشه در انگلستان. در دانشگاه لندن تدریس کرده ایشون. بعد در سال 1982 یک کتابی به نام Through the Narrow Gate می‌نویسه، انتقاد می‌کنه به این سختگیری‌ها و تنگ نظری‌هایی که در این دوران تعلیماتش در این مراکز مثلا خواهران مقدس داشته. و در سال 1984 ازش خواسته میشه که درباره زندگی سنت پاول چیزی بنویسه. قبلا این مقداری دیگه بی اعتقاد شده بوده، یعنی اعتراض میکنه به اون شیوه های تعصب آمیزه که در این مراکز دینی بوده، ولی دو مرتبه یه عطف توجهی به مسیحیت و دین پیدا میکنه و یواش یواش تبدیل به یک نویسندهی میشه که راجب ادیان توحیدی در واقع یهودیت و مسیحیت و اسلام شروع میکنه به نوشتن و یواش یواش چهره خیلی پرکار و محبوب و مورد پذیرش اروپا میشه. الان بیشتر مقالاتش رو گاردین چاپ میکنه. یک آخرین کتابش هم هست The Great Transformation: The Beginning of Our Religious Traditions. در واقع یه دید البته انتقادی با اون دیدگاه های تعصب‌آمیز دینی، ریچوال ها اینها داره. یه به حال انسان روشنفکر اروپاست امروز این خانم، ولی از یک بک‌گراند در واقع راهبگی آغاز کرده، به پروتستی اعتراضی علیه اون شرایط کرده، ولی الان جزو روشنفکران اروپاست. ایشون یه پاسخی داده به جناب پاپ عنوانش هست فرافکنی های مسیحیت و تعصبات کور. البته مفصله، من همشو نمیتونم بخونم، قسمت هایشو خدمتون میگم. یه ترجمه ایست از اون بخش های عمده اون نامه. میگه اسلام حراسی ما ریشه اش در زمان جنگ های صلیبی است. یعنی این اسلام فوبیا که در غرب هست، میگه این یه مسئله تاریخیه، ریشه در جنگ های صلیبی داره و با ضد سامی گرایی مزمن ما در هم تنیده شده است. یه نوع ضدیت با نژاد سامی ما اصولا میگه داریم، یهودی ها مسلمان ها. بعضی از صلیبیون نخستین سفرشان را به سرزمین مقدس، یعنی به اورشلیم، با کشتار جامعه های یهودی کرانه دره راین آغاز کردند. از اروپا که حرکتشون آغاز کردند برند در واقع اورشلیم رو بگیرن، از کرانه های راین آغاز کردند. یعنی هرچی یهودی و اینها بود تو اروپا شروع کردن به کشتن. صلیبیان حرکتشان را در سال 1099 میلادی، یعنی در آخر قرن 11، با قتل عام 30,000 مسلمان و یهودی در اورشلیم به پایان بردند. البته میگه که چرا باید 3,000 مایل را رژه کنان تا اورشلیم برویم تا قبر مسیح را آزاد کنیم. ما 3,000 مایل رفتیم که قبر مسیح را آزاد بکنیم، 30,000 نفر را قتل عام کردیم، یهودی و مسلمانی که توی شهر داشتن زندگی میکردن. میگه همیشه سخت است مردمی را که با آنها بد کرده ایم ببخشیم. در نتیجه یهودیان و مسلمانان سایه سرزمین های مسیحی شدند. حالا مفصل در واقع میگه مسیح به پیروانش گفته بود که دشمنانشان را دوست بدارند، نه اینکه آنها را نابود کنند. زمانی که مسیحیان اروپا جنگ‌های وحشیانه‌ای را علیه مسلمانان در خاورمیانه آغاز کردند، اسلام برای نخستین بار در غرب به دین شمشیر شهره شد. این اصطلاحی که اسلام با شمشیر پیش رفته، دیگه اولین بار کی شروع شد؟ وقتی که مسیحیان اروپا جنگ‌های صلیبی رو راه انداختن، یه برچسبی، می‌خواستن بلک میل اونا رو بکنن دیگه. این اصطلاحو از اون موقع ما گفتیم. در این دوره که پاپ ها سعی می کردند عزوبت را بر روحانیون تحمیل کنند، عزوبت یعنی که زن نگیرن، ازدواج نکنند، راهبان دانشمند اروپا محمد را فردی هوسباز تفسیر می کردند و اسلام را با حسادتی آشکار به عنوان دینی که مسلمانان را تشویق میکرد تا در غرایز ابتدایی بشریشان افراد برزند. میگه در واقع اینی که گفتیم دین اسلام دین غرایز و ایناست، خودشون چون توجهشون این بود که ازدواج نباید بکنن، ازدواج بده، زنان روحانی نباید شوهر بکنن، مردا نباید زن بگیرن، با این دید میگه اونها رو شروع کردن به تمسخر. در دوره‌ای که علی رغم پیام مساواتگرانه انجیل ها، نظم اجتماعی اروپا عمیقا طبقاتی بود. این همه تو تورات توصیه شده که باید مساوات داشته باشید، اموالتون رو با محرومین مستمندین. در اون دوره میگه اسلام محکوم میشد به خاطر اینکه به زنان و فرودستان احترام بسیار زیادی میگذاشت. این یه راهبه مسیحی داره میگه. کلیسای کاتولیک که خود در خشونت‌های نامقدس جنگ‌های صلیبی تعقیب و آزار و تفتیش عقاید مقصر است و در زمان پاپ پرهیزگار 12 تلویحاً هالوکاست نازی‌ها را تأیید کرده است، اصلاً در مقام و جایگاهی نیست که جهاد خشونت‌آمیز را محکوم کند. میگه چه کسی داره محکوم میکنه؟ شما که خودتون 100 شدیدتر از اینا رو کردین. مشکل این است که در دنیای غرب مردم زیادی ناآگاهانه همین تعصب را دارند و معتقدند که اسلام و قرآن به خشونت احتیاط دارند. میگه تعصب ما غربی هست. تروریست های 11 سپتامبر که در واقع از اصول اساسی اسلام تخطی کرده بودند، این تصور ریشه‌دار غربی را تأیید کردند و به جای اینکه عده‌ای منحرف شناخته شوند، مسلمانانی متعارف و معمولی دیده شدند. در واقع میگه که اینا ربطی به اسلام نداره، اینا از اسلام تخطی کردن. میگه کار تروریست های 11 سپتامبر باعث شد که این دیدگاه غربی ها رو تقویت بکنه، به جای اینکه غربی ها بگن نه اینا مطابق اون کتاب و آیین نمیخونه کارشون، گفتن نه همینان مسلمان ها همین هستن. میگه با این حال تا قرن بیستم اسلام یک دین بسیار بسیار روادارتر و صلح دوستر از مسیحیت بود. اینه خودش مسیحی در واقع راهبه داره میگه با اون سوابق سالیان دراز عمرش. تا قرن بیستم میگه حالا مسلمان ها دچار این مشکل شدن. تا قرن بیستم اسلام یک دین بسیار بسیار روادارتر، یعنی اهل ملایمت و مدارا و صلح و دوستی و صلح دوستر از مسیحیت بود. قرآن صراحتاً هر گونه اکراه و اجبار در دین را محکوم میکند و ادیان اهل کتاب را آمده از سوی خدا میشمارد، همین چیزی که بنده تو نامه به پاپ نوشته. و علارغم باور غربیان، مسلمانان دینشان را با شمشیر به کسی تحمیل نکردند. حالا خیلی ها میگن اینجا داد سخن میدن تو این تلویزیون های تبلیغاتی، خود یک نویسنده روشنفکر اروپایی میگه برخلاف تصور ما چنین نکرده. فتوحات نخستین در ایران و بیزانس پس از وفات پیامبر الهام گرفته از آرمانهای سیاسی بودند تا باورهای دینی. خود ما ایرانی ها این رو درست نمیدونیم. این میگه این رفتن ایران گرفتن، رفتن تا قلب فرانسه، بیزانس، امپراتوری روم گرفتن، میگه اینا ربطی به پیغمبر نداره، به اسلام نداره، اینا آرمانای سیاسی بود، برای چپاول، برای کشورگشایی رفتن، ربطی به دین نداره، این به باور دینی اعتقاد نداره. تا نیمه قرن هشتم یهودیان و مسیحیان در امپراتوری اسلام به طور جدی از گرویدن به اسلام برحذر داشته می شدن. حالا من این توضیح چه میگه، نه تنها زوری نبود برای مسلمان کردن ما مسیحی یا یهودی ها، میگه بسیاری از خلفای مسلمون راضی نبودن، روی خوششون نمی دادن، میگفتن شما دین توحیدی دارین دیگه، خودتون دین خدایی دارین، چرا میخواییم یه مسلمون بشین؟ میگه این به خاطر این که جزیه میدادن، جزیه یعنی مالیاته،
بله.
ناراحت بودن، میگفتن اگه اینا مسلمون بشن درآمد دولت کم میشه. یعنی میگه که نه تنها زوری برای مسلمون کردن نبوده، بلکه برعکس در دورانی هم حتی بوده که روی خوش نشون نمیدادن که ما مسلمون بشیم، حتی اگر کسانی اصرار داشتن. میگه اما این افسانه‌ای کهن که اسلام دینی خشن است هنوز باقی است، این افسانه است، و در نامناسب ترین لحظات خود را نشان می‌دهد. ریشه کردن این عادت که یکی از تصورات دریافت شده ی غرب است تقریبا غیر ممکن است، این ریشه دونده در فرهنگ ما. در واقع ما با پناه جستن در عادت‌های کهن، در عادت‌های کهن فرافکنی مان داریم آن را تقویت می‌کنیم. میگه از خودمون داریم دور می‌کنیم خشونت‌ها رو. می‌خوام بریم بگیریم کشورهای دیگر رو، سلطه پیدا کنیم، دیگران رو متهم می‌کنیم. وقتی که خشونت‌هایی در عراق، در فلسطین و در لبنان می‌بینیم که ما تا حدی مسئول آن هستیم، شاید گاهی این وسوسه پیش می آید که همه تقصیر را به گردن اسلام بیندازیم. اما اگر داریم تعصب و کینمان را از این راه تغذیه می کنیم، این کار را داریم به بهایی گزاف می کنیم.
بله.
این یه خانم راهبه اروپایی انگلیسی است، با اینکه تعلیماتش در مراکز به اصطلاح پرورش خانم های راهبه انجام شده انقدر انصاف داره، میگه که اینا ما داریم فرافکنی میکنیم، اشکالات خودمون رو داریم حواله میدیم به دیگران.
چیزی که بر من جالبه رو این که این خانم کرن آرمسترانگ این نامه رو 18 سپتامبر، یعنی واقعا خیلی سریع بعد از صحبت‌های پاپ، اگه یک روز بعد از 11 سپتامبر صحبت‌های آقای پاپ بوده، ایشون بعد از 4-5 روز بعدش این نامه رو براشون فرستادن. خیلی جالبه که
حالا به هر حال این بایوگرافی ایشون هم هست تو اینترنت، بینندگان عزیز ارجمند میتونن سوابق این خانم رو ببینن، کتاب‌ها و نوشته‌هاش رو ببینن. یه اندیشمند کاملا مطرح اروپاست. حالا تو سوابقش هستش که چقدر نوشته هاش، مصاحبه هاش در جوامع اروپایی مورد توجه قرار گرفته. یه نامه دیگه، حالا این از مسیحیت بود، یه نامه این مالی اسرائیلی هست، یه یهودی اسرائیلی، یوری ابنری. اگه میخواین بیوگرافیش هم توی اینترنت ببینین گوگل، URI AVNERY، یوری ابنری. من اول که راستش این مقاله رو خوندم فکر کردم اینو یه مسلمونی نوشته. آره کی به کیه، یه چیزی نوشتن دادن به اینترنت، آدم نمیدونه.
بس قولی یه شخصی
به عنوانی که این یه یهودیست که تو اسرائیلیه نوشته، چون من این اسمو نشنیده بودم. بعد رفتم سرچ کردم تو گوگل بیوگرافی این آقای یوری ابنری رو. من اولین بیوگرافیش رو میگم بعد نوشتش رو بخونیم. ایشون 83 ساله است، آلمانی الاصل، 10 سالگی به اسرائیل کوچ کرده. اسم اصلیش هلموت آسترمن بوده، بعد که رفته تو اسرائیل اسم ابری گرفته دیگه، یوری ابنری. 3 دوره عضو پارلمان اسرائیل بوده. این که دفاع حالا از مسلمان ها کرده به پاپ انتقاد داره میکنه. از سال 1965 تا 69 تا 73 و 79 تا 81، یعنی از 69 تا 81، منوی 4 سال اون بسط، 3 دوره 4 ساله 12 سال عضو پارلمان اسرائیل بوده. از همون دوران جوانش میگه عضو این گروه های حتی سلاح زیرزمینی اسرائیل علیه عرب بوده، Underground Member of the Irgun. از سال 38 تا 42 عضو این گروه زیرزمینی بوده. توی جنگ 1948 عرب اسرائیل مجروح شده، جز به این گروه های چریکی بوده. یعنی سوابقش یک ناسیونالیست، یک در واقع یهودی متعهد به اسرائیل،
متعصب
سیاسی، متعصب هم سیاسی، پایه‌گذار بعد سازمان های متعدد صلح در اسرائیل شده. لیستی هست جوایز بین‌المللی که ایشون گرفته، جوایز صلح در آلمان، در انگلیس، در فرانسه، در خود اسرائیل پرایزز، یعنی جوایز این تمام اواردش که این گرفته.
بله.
از کراسکی، جایزه کراسکی در به خاطر حقوق بشر، یعنی یه شخصیت حقوق بشری سطح دنیا
سلام. شناخته شده
سطح دنیا و هم تو کشور خودش. میگه جورنالیست، رایتر، پیس اکتیویسته، هم روزنامه‌نگار، نویسنده، کتابای متعددی نوشته. لیست کتاباش در اینجا هستش، مقالات و کتاباش. سردبیر، سرمقاله نویس روزنامه‌های معروف فعلی اسرائیل هستش. کتاباش به زبان‌های زنده دنیا، فرانسه، ایتالیایی، آلمانی، نمیدونم اسپانیایی، همه اینا رو نوشته. در سال 2002 یه فیلم مستندی از زندگی ایشون تهیه کرده، یعنی یه شخصیت معتبر شناخته شده است. من واقعا قبلا فکر میکردم، این مقاله رو وقتی خوندم باور نکردم که این رو یه اسرائیلی نوشته باشه. گفتم حتما یه مسلمون نوشته، اینو به نام اونا چاپ کرده. عنوان مقالهش هست شمشیر محمد.
بله.
پاسخ این داده به بیانات جناب پاپ. البته مفصله که من نمیتونم بخونم، وقتی آدم میخونه از رو امارش از محمد سور. یه مقدمه ای داره که حالا برحال من تو بحثای جلسه گذاشتم یه چیزایی عرض کردم، نمیخوام اون رو تکرار کنم. میگه من به عنوان یک یهودی معتقد به جدایی دین از سیاست، ATS این در واقع.
بله.
ارتدوکس نیستش، خودش یه روشنفکره، یه روشنفکر اسرائیلی هست. نمیخواهم در چنین منازعه و جدالی که در خود توانایی درک منطق پاپ را ندارم وارد شدم. میگه یه حرفای پاپ زده که من وارد این بحثای دینی و این چیزای فلسفی نمیخوام بشن. اما نمیتوانم به عنوان یک اسرائیلی که در نزدیکی خط گسل این به اصطلاح جنگ تمدنها زندگی میکنم به سادگی از کنار این مسئله بی تفاوت بگذرم.
بله.
یعنی به عنوان یک انسان،
انسان مسئول
بله. در واقع حالا بحثایی با پاپ داره، موقعیتی که این حرف زده، موقعیت اون امپراتور روم و اینا رو همه رو مطرح میکنه، من کاری ندارم. بعد میگه که این کلمات سه سوال را در ذهن خواننده به وجود میآورد. چرا امپراتور این سخنانو گفته؟ امپراتورت که در قرن 14 زندگی میکرده چرا علیه اسلام اینو گفته؟ بخشی از مقالش راجع به اینه، موقعیت تاریخی رو تصویر میکنه که تو چه شرایطی بود امپراتور اینو گفته. بعد میگه سوال دو، آیا اینا صحیحه؟ یعنی حرفی که زده درسته یا از تعصبات یه امپراتور در حال شکست داره در واقع این حرفا برمیاد؟ سوال سوم این که چرا پاپ حاضر با آن استناد میکند؟ یعنی چه نیازهایی باعث شده که پاپ داره این حرفای 600 سال پیشو میزنه؟ حالا من خیلی هم با این بحث کار ندارم. در یه جایی میگه که حضرت عیسی گفته است شما آنها را از میوه هایشان تشخیص دهید. میگه انسان ها رو عملشون، رو نتیجه عملشون. میگه خیلی خوب، حالا مناسبات مذاهب دیگر با اسلام را با آزمایش ساده‌ای میتوان مورد ارزیابی قرار داد. ببینیم چگونه فرمان روایان مسلمان در مدت بیش از 1000 سال که قدرت گسترش ایمان از طریق شمشیر را داشتن عمل کردند. این کاری نداره. حضرت عیسی مگه نگفته که شما مخالفینتون رو از میوه هاشون تشخیص بدین؟ مسلمان ها 1000 سال قدرت داشتن، 1000 سال بر دنیای اون دوران تسلط داشتن. بریم ببینیم اینا آیا با زور شمشیر این کاری کردن یا نه. میگه آری، آنها هرگز چنین نکردند. حالا توضیح میده چرا. برای قرنها مسلمانان بر یونان مسلط بودند. چندین قرن تحت سلطه دولت عثمانی بود کشور اسلامی. آیا یونانیان مسلمان شدند؟ آیا هرگز کسی تلاش کرد آنان را مسلمان کند؟ نه تنها چنین نبود، بلکه مسیحیان یونانی در دوران حکومت عثمانی عالی‌ترین مقامات اداری دولتی را داشتند. یعنی نه تنها به زور مجبورشون نکردند،
بله،
وزیر و وزرا اینها از هم مسیحی ها بودند تو اونجا، نمیگفتن شما که مسلمان نیستید. بلغارها، بلغارستان، سربها، رومانیاییها، مجارها و بقیه ملتهای اروپایی همزمان یا متناوب تحت سلطه دولت عثمانی بودند. دولت اسلامی ترکیه، بلغارستان و سربستان و رومانیا و مجارستان و برخی دیگه از کشورهای اروپایی، میگه یا همزمان اینا تحت سلطه حکومت‌های اسلامی بودند یا به تناوب. با این حال به اعتقادات مسیحی خیش سخت چسبیده بودند. هیچ کس آنها را به مسلمان شدن مجبور نمی کرد و همه آنها مؤمن به مسیحیت باقی ماندند. تو بلغارستان یک کسی مسلمان شده، تو سربستان، تو رومانیا، تو مجارستان. میگه درست است مردم آلبانی و بوسنیایی ها به اسلام روی آوردند، اما هیچ کس ادعا نکرده آنها تحت فشار تغییر مذهب دادند. آنها اسلام را پذیرفتند تا مورد توجه حکومت قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شوند. میگه به اختیار خودشون دیده بودن وقتی حالا جامعه مثل خیلی کسانی که میان تو امریکا، بالاخره اینجا شرایط ایجاب میکنه، هم ایمیگریشن هستش و گرین کارت و خیلی چیزهای دیگه، به هر حال توی جامعه وقتی قرار گرفتن تشخیص میدن که ما اگه بخوام کار زندگی بهتری داشته باشیم و بهتره که همرنگ جماعت بشیم،
منافع شخصیشون به تو خاله.
بله، میگه که اونا هم خودشون تشخیص دادن در سربستان و در آلبانی.
بله.
اما میگه در سال 1099 میلادی صلیبیون مسیحی اورشلیم را تصرف کردند. میگه حالا شما میگین که مسلمان ها این کار کردن، حالا خودتون ببینین با ما چه کردین. در آخر قرن 11 هم صلیبیون مسیحی اورشلیم را تصرف کردند و ساکنان مسلمان و یهودی آن را بی استثناء قتل عام کردند، آن هم به نام مسیح مهربان. 30,000 نفر،
تعداد زیادی. بله.
حالا قبلش رو میگه، در 400 سالی که فلسطین در اشغال مسلمانان بود، مسیحیان همچنان اکثریت جمعیت فلسطین را تشکیل میدادند. حکومت مال اوناست، مسیحیان اکثریت بودن، کسی کاری به کارشون نداشت، بیرونشون نکرد، زوری بهشون نبود. در طول این مدت دراز، در 400 سال، هیچ تلاشی برای مجبور کردن آنان به اسلام اعمال نگردید. هیچ تلاشی در 400 سالی که میگه فلسطین دست مسلمان‌ها بود و اکثریتش مسیحی بودن. تنها پس از بیرون راندن صلیبیون، نظامیان صلیبی از فلسطین بود که اکثریت شهروندان شروع به پذیرش زبان عربی و ایمان اسلامی کردند و اینها اجداد بیشتر فلسطینی‌های امروز هستند. اینو یک نماینده مجلس اسرائیل داره میگه، یک وطن پرست اسرائیلی داره میگه. میگه هیچ مدرک و سندی به هیچ وجه، به هیچ شکل وجود ندارد که هرگز فشاری به یهودیان برای مسلمان شدن به کار رفته باشد. یهودی داره میگه، یهودی متعصب داره میگه. آنچنان که به وضوح آشکار است، در زمان حکمرانی مسلمانان، یهودیان اسپانیا از چنان شکوفایی برخوردار بودند که چنان لذت شکوفایی را در هیچ نقطه عالم در طول تاریخ، تقریبا تا دوران اخیر در تاریخ خود نداشتند. حالا خب توی اروپا یا امریکا موقعیتی دارند. میگه در طول تاریخ یهودیا اون شکوفایی که در اسپانیای مسلمان داشتن، هیچ وقت در طول تاریخ ما اون شکوفایی نداشتیم. شاعرانی نظیر یهودا حلوی، من نمیدونم کیه، یهودا حلوی که به زبان عبری می نوشت، به زبان عربی می نوشت،
اسرائیلی بود،
اسرائیل که خب بعد به وجود آمد، یهودی که میگه به زبان عربی می نوشت، همچنین ابن میمونه فیلسوفای بزرگ یهودیه. در اسپانیای اسلامی یهودیان به وزارت می رسیدند، کشور اسلامیه ولی وزیرش یهودی می شد. شعرا و دانشمندان بزرگی عرضه می داشتند در همون جامعه اسلامی. در شهر اسلامی تولیدو، من نمیدونم ولی تولیدو کجای اسپانیا هست، تولیدو توی کانادا داریم، اساتید مسیحی، یهودی و مسلمان در کنار هم کار میکردند و متون فلسفی و علمی یونان باستان را ترجمه میکردند. به راستی دورانی بس طلایی بود که این دانشمندان اختلاف دینی نداشتند، تعصب دینی نداشتند. البته این اینجا نمیگه ولی من در کتاب دیگه خوندم، مباحثات ابن رشد با ابن میمونه، ابن میمونه یهودیه، میمون بن خجستگی، ابن رشد از بزرگترین فیلسوفای اسلامی، اینا مثل برادر بودن با هم.
بله.
فیلسوفای اسلامی، ابن خلدون، ابن رشد، ابن بطوطه، با اینها همه شانه به شانه هم بودن، توی مراکز علمی با هم کار میکردن. میگه چه دوران طلایی بود که ما این تعصبات رو نداشتیم. چگونه چنین امری میتواند حقیقت داشته باشد که پیامبر اسلام پیروانش را به شمشیر برای توضیح اسلام فرمان داده باشد؟ حالا اینو ما بگیم، میگن که آه مسلمانان دیگه تعصب دارن. میگن آنچه پس از آن اتفاق افتاد گفتنی تر است. خوب نگاه کنید، زمانی که کاتولیک ها بار دیگر اسپانیا را از مسلمانان باز پس گرفتند. حالا میگه تاریخ رو برق بزنیم، وقتی مسلمان ها اسپانیا رو گرفته بودن، اینطور مسیحی ها و یهودی ها و مسلمان ها برادروار کنار هم بودیم، اینطور علوم شکوفا شد، مراکز علمی به اونجا رسید، این اندیشمندان فیلسوفان چقدر با هم دوست بودن. حالا میگه بذاریم بعد از 3-4 قرن که برگشت ورق. میگه این گفتنی تره. زمانی که کاتولیک ها بار دیگر اسپانیا را از مسلمانان باز پس گرفتن، یک حکومت مذهبی ترور تأسیس کردند. یهودیان و مسلمانان در انتخاب یکی از این دو گزینه قرار گرفتند، یا مسیحی میشی
یا
کشته میشی یا باید شهر رو تخلیه کنی. صدها هزار یهودی، خوب دقت کنید، اینو یه یهودی متعصب داره میگه. متعصب یعنی اسرائیلی که تو جنگای ضد عرب بوده، دوبار مجروح شده، نماینده مجلس اسرائیله. میگه اینا ما رو اینجوری از اون شهر قتل عام کردن و بیرون کردن. صدها هزار یهودی رانده شده کجا میتوانستن بگریزن؟ کجا جا داره تو دنیا بره؟ تقریبا تمام آنها در آغوش باز کشورهای اسلامی پذیرفته شدند. یهودیان اسپانیا تماما در جهان اسلام، از مراکش در غرب گرفته تا عراق در شرق، از بلغارستان که در آن زمان قسمتی از امپراتوری عثمانی مسلمان بود در شمال گرفته تا سودان در جنوب، از شمال عالم تا جنوب عالم، از شرق عالم تا غرب عالم، هر جا کشور اسلامی بود ما رو پذیرفتند. میگه با آغوش باز. میگه با ما این رفتار رو نکردن، ولی ما کجا میتونستیم بریم؟ آنها مالیات مخصوصی میپرداختن. یهودی اون موقع میگه جزیه، در کشور اسلامی مالیات میدونن، اما از رفتن به سربازی و جنگ معاف بودند. این یک معامله و توافقی بود که بسیار خوشایند و مورد استقبال بیشتر یهودیان بود. حالا یه مطلب دیگر هم توضیح داده، همونی که کارن آرمسترانگ هم گفته. میگه که اینا حاضر نبودن اصلا کسی از یهودیت برگرده مسلمان بشه. گفتن شما مالیاتونو بدین. یعنی حکام دنبال پول بودن دیگه. میگه اصلا زور مذهبی نبوده، حتی مذهب هم مخواستی مسلمان بشین نمیذاشتن. شما باید مالیات بدین، دین خودتون دین خدایی دارین دیگه، چیکار دارین که آن مسلمان بشین؟ اما شاه بیتش اینجاست. میگه، حالا من این اینه جمله خودش انگلیسیشو بخونم، میگه Every honest Jew who knows the history of his people، هر یهودی آزادهی که تاریخ خودش رو بشناسه، cannot but feel a deep sense of gratitude to Islam which has protected the Jews for 50 generations. میگه 50 نسل ما رو اونا پروتکت کردن. میگه هر یهودی صادق و آزادهی که تاریخ ملت خود را بداند، جز این نمیتواند که احساس عمیقی از قدردانی و سپاس به اسلام داشته باشد که یهودیان را در 50 نسل محافظت کرده است، آن هم در شرایطی که دنیای مسیحیت آنها را بارها مورد آزار و اذیت قرار داده تا به زور شمشیر دست از دین خود بردارند. میگه While the Christians were persecuted the Jews and tried many times by the sword to get them to abandon their faith. میگه شمشیر رو شما رو ما کشیدین برای که ایمان دستمون برداریم، اونا که 50 نسل ما رو پناه دادن. حالا ما ایرانی ها که قضیه‌مون باز جلوتره، از زمان کوروش، کوروش شاه ایران رفت اینا رو از دست بابل نجات داد، پناهشون داد، کمک کرد دو مرتبه تورات نوشته بشه، شهرشون رو دو مرتبه. یعنی ما ایرانی ها در واقع هم به خاطر نظام سیاسیمون با اینها یه روابط برادرانه داشته باشیم، داشتیم، هم اسلام در واقع اینا رو در آغوش گرم خودش گرفته. حالا اگه یه عده نادان و جاهل توده‌های مردم یه تعصباتی به خرج دادن، حرفی که زدن، جسارتی کردن، همه جای دنیا هست. مگه تو امریکا هم الان اون احترامی که بین خودشون میذارن برای شرقی‌ها و دیگران میذارن؟ این تعصب همه جای دنیا بوده، ولی کسی آزار و اذیت نداشته. میگه از مراکش در غرب گرفته تا عراق در شمال دنیا، از بلغارستان که اون موقع مسلمان بود تا سودان، همه جا. میگه آغوش، انگلیسیشو بخونید خودش، میگه آغوش اینا همیشه باز بوده برای پذیرش ما. میگه قصه پیشروی اسلام با شمشیر یک برچسب شیطانی است. این یکی از افسانه های دروغی است که در طول دوران جنگ علیه مسلمانان برای بازپسگیری اسپانیا در اروپا ساخته پرداخته شده است. بگه اینو غربی ها ساختن. صلیبیون و تنفر اونها نسبت به مسلمانان ترک که در آستانه تصرف شهر وین پایتخت اتریش بودند در پیدایش این مسئله دخالت داشته است. بعد آخرش میگه من شک دارم پاپ آلمانی الاصل وجدانن اعتقاد به چنین داستان دروغین داشته باشه. میگه من باور نمی کنم که پاپ این حرف زده، خودش این حرفا رو باور داره. مفهوم آن این است که رهبر کاتولیک های جهان که یک تئولوژی هستش، تئولوژین هست که یه عالم الهی مسیحی است، تلاش لازم برای مطالعه تاریخ دیگر مذاهب را نکرده است. دیگه چطور میتونم من باور کنم؟ یعنی معنیش اینه که اون نمیدونه تاریخ دنیا چگونه بوده که این حرفو میزنه بزرگ شمشیر پیش رفته. میگه مطمئنم که خودش هم این رو باور نداره. بعد حالا تو قسمت های بعدی از نظر سیاسی میگه که حالا چرا این حرفا رو دارن میزنن. بس کرده به مسائل سیاسی و نفت و خاورمیانه و حال اینا رو.
فکر کنم برای بیننده از این جالب باشه که به هر حال بدونن خب علتش چی بوده. حالا باور داشت آقای پاپ با این چیزایی که گفته یا با مطالعه بوده یا بدون مطالعه بوده، واقعا علتش چی بوده؟
حالا اصل این مقاله خود این رو بخونن، من دیگه حالا نمیخوام وارد اون مسئله بشم. برای کسانی که بعدن بر حال تلویزیونشون روشن کردن، اون چی که خوندیم نوشته یک متفکر اسرائیلی هست، در اسرائیل زندگی میکنه، 83 سال است، 3 دوره عضو پارلمان اسرائیل بوده، پایه‌گذار سازمان‌های متعدد صلح در جهان، در سطح جهان، یک پیس اکتیویست هست، از فعالین صلح در سطح جهان، 7-8 جایزه بزرگ جهانی رو در صلح گرفته، اول اسرائیلیه که از مرز عبور میکنه، میره در فلسطین با عرفات در زمان حیاتش ملاقات کرده، یعنی خلاف مقررات تکی فرار میکنه میره. یک کتاب هم نوشته My Friend the Enemy، دشمن دوست منه، یعنی میخواد صلح رو ایجاد کنه، ضد جنگ عرب و اسرائیل، ضد صهیونیسم هست، ولی یک اسرائیلی وطن پرسته، مجروح شده در جنگای با عرب، به شدت معتقد به اسرائیل هست، ولی یه آزاده است، یک آزاده است. کتابای زیادی نوشته به زبان مختلف دنیا، روزنامه‌نگار، سردبیر، مقاله نویس معروف‌ترین نشریات فعلی اسرائیل هست، یعنی شخصیت جهانی است. و در سال 2002 هم یه فیلمی از زندگی این تهیه کردن، یعنی یه آدم ناشناخته، یه گوشه یه حرفی زده نیست. پس یه نمونه از یک راهبه مسیحی خوندیم از درون جامعه مسیحیت که این اظهار نظرش به پاپ چگونه بوده، یکی هم از این طرف. بنابراین بزرگان خودشون، آدمای منصف، آدمای متعادل، آدمایی که مناسبات سیاسی، مساله و مطامع سیاسی چشمشون نبسته باشه، اونها در جهت آتش افکندن، آتش افروزی، به هم زدن، تحریک دشمنی ها نیستن. اونا واقعیت رو خوندن، میدونن تو تاریخ چه خبر بوده، سعی میکنن که گامی در جهت صلح بردارن. اگر یه عده سیاست مداران، اگر یه عده کسانی که منافع مادیشون در فروش اسلحه، در نفت اقتضا میکنه، ایجاب میکنه که این درگیری‌ها و تحریکات بشه، از اونا گله‌ای نیست، از اونا ایرادی نیست، طبیعیه. سیاستمداران دنبال اهداف دیگه هستن. از شخصیت‌های بزرگ دینی که نقششون، رسالتشون خاموش کردن این آتش‌های کینه و دشمنیه، از اونا جای گله هست. گله از رهبران دینی هست که اونا به جایی که خاموش بکنن. پاپ قبل تلاش زیادی کرد برای اینترفیث، جلسات زیادی میگذاشت، مبتکر این بود که سعی کنه که یه وحدتی بین پیروان مذاهب مختلف به وجود بیاره. ما در دنیای امروز بیش از همه نیاز به یک صلح پایدار جهانی داریم. چه سودی بشریت میبره تحریک کردن عواطف دینی؟ پیروان هر آینی، هر مذهبی، لاجرم علاقه دارن، عشق دارن به بزرگان دینی خودشون، حرفای زشت و زننده زدن که پیامبر اسلام جز تعالیم شیطانی و غیر انسانی چیزی نیاورد، این چه چیزی رو حل میکنه؟ اونم از زبان یه امپراتور 6 قرن گذشته، یه امپراتور شکست خورده‌ای که دق و دلی و کینه‌شو داره از سپاه فرض کنید ترکان عثمانی داره در میاره، اینجوری ناسزا گفته به آیین اونها، چه نقشی داره در زمان ما؟ چه چیزی رو حل میکنه؟ حالا این پاسخ‌ها به سخنان جناب پاپ زیاد هستش. من حالا در حد بخت خودمون فکر کردم که به دنبال سخنانی که جلسه گذشته داشتیم، یک نامه‌ای هم که بنده به ایشون نوشتم به پاپ، در نهایت احترام و تواضع هستش، انتقادی به ایشون اونچنان نیست، خیلی دوستانه، خیلی با نهایت احترام خواستم بگم حقایق این چنین هستش، شما اشتباه فهمیدین اون چیزی رو که از اسلام به عرضتون رسوندن.
شما خواهش کنم که یه مقداریم راجب نامه خودتون، چون ممکنه بعضی از بیننده عزیزمون برنامه رو ندیده باشن، یه چیز خیلی قسمت کوچیکی از نامه خودتونم توضیح بدین که این برنامه ما کامل باشه برای کسایی که اون یکی برنامه رو میس کردن و ندیدن.
خب این نامه توی این چیزای خبری هست تو اینترنت، اگه کسی خواست میتونه سراغشون بگیره، اگه پیدا نکردین با این برنامه اگه تماس بگیرین، من هم اصل نامه رو در 8 صفحه است به زبان انگلیسی، اون رو براتون میتونم ایمیل بکنم یا بفرستم، یا فارسیش رو ترجمه فارسیش رو، به هر حال منعکس شده در جای دیگه. حالا نامه من چیز خیلی مهمی هم نیست، ده ها نفر صد ها نفر چیزایی هم نوشتن، حالا چیز خاصی تازه‌ای هم
من تا اونجا که آدم خیلی جالب بود، چون شما اشاره کردیم از طریق قرآن روابط بین مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها رو بهش اشاره کرده بودیم،
در اون دینی باشون صحبت کردم، نه جنبه سیاسی یا جنبه مثلا برون دینی.
بله،
چون ایشون به هر حال یک شخص مثلا دینشناسه، ایشون فیلسوفه، به هر حال دانش در فلسفه زیاد داشته، خیلی کتاب خونده و کار کرده، به هر حال از اون زاویه سعی کردیم که برخوردی بکنیم. برخوردم مطلقاً جنبه به اصطلاح توهین و یا مثلا انتقادی نیستش، برخورده برای روشن کردن ایشون به اون چیزایی که به نظر بنده بیخبر هستش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، من مطمئن هستم که این برنامه انشاءالله مورد توجه بیننده عزیزمون قرار میگیره. نمیدونم ما وقت داریم برای سوالی دیگه، چون اگه شما خسته نشدین. من دفعه قبل یکی دو تا از سوالای من موند که نتونستیم وقت نداشتیم که از شما بکنیم، اگه اجازه میدین شاید هم بی‌ربطی نباشه هنوز به بحث امروزمون. البته باز قسمتی باز مربوط میشه به سخنان پاپ، چون ایشون در یک قسمتی اشاره کرده بودن که فیلسوفان مسلمان یا به هر حال کسایی که دست در کار اسلام هستن به ضرورت عقل در افعال خدا اعتقادی ندارن و همین مسئله شاید باعث بشه که واقعا تروریسم و خشم و بارسه عکس العملای بد و شدید از طرف مسلمانان پیدا بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید،
یعنی کارایی عقل در مذهب، در دین شناسی چقدر میتونه مؤثر باشه؟
ما در تاریخ اسلام جریانات فکری و فلسفی متعددی داشتیم، نهله های متعددی آمدن، فرض کنید اشاعره یه طرز تفکری داشتن، معتزله عقلگرا بودن، ده ها فرقه و طرز تفکر دینی در طول تاریخ اسلام بوده، نه تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت، یه طرز تفکر که حاکم نبوده. بله، در طول تاریخ اسلام در یه مقطع زمانی محدود بعضی از فیلسوفا، بعضی از اندیشمندان معتقد بودن که ما حق نداریم برای خدا آیین نامه بنویسیم که بگیم کار خدا باید عاقلانه باشه، این عقلیست که ما داریم تعیین میکنیم، آنچه خسرو کند شیرین است، در واقع آنچه خسرو میکند شیرین است، این اصطلاح شعران، یعنی کار خدا همش خوبه، هر کاری خدا بکنه خوبه، ما چرا میخوایم بگیم که با عقل ما باید جور در بیاد. یه عده این نظری داشتن ولی صدها نفر علیه اونا کتاب نوشتن، منطق ارائه دادن. یعنی جناب پاپ رفتن توی تاریخ گذشته ورق زدن، اگه 4 تا 5 تا مثلا فیلسوف مسلمان اعتقاد داشتن که ما چرا میخوایم عقل خودمون رو به خدا تحمیل کنیم، کار خدا رو حکمت دیگه، ممکنه به عقل ما جور در نیاد. اون رو حالا ایشون آمده گرفته یه حرفی رو که 4 تا فیلسوف مسلمان در یه قرن زدن که مسلمونا اصلا چون معتقد نیستن که خدا کارش عاقلانه است، کارهای مثلا خلاف عقل میکنه، چون طور ریشه‌ای معتقد به عقلانیت در افعال خدا نیستن، پس خودشون هم معتقد نیستن که عاقلانه عمل بکنن، کارهای تروریستی میکنن، خشونت رو کار میبرن. این خیلی این منطق سسته، صد برابر اونا که اون حرفو زدن در رد اونا دیگران چیزایی گفتن. اگه آدم بخواد بگه یه دینی عقلانی است، باید به کتابش مراجعه کنه. تو قرآن 49 بار واژه عقل آمده، 49 بار نور آمده، یعنی به نور هدایت از طریق عقل میشه رسید. پیامبر اسلام میگه خداوند به شما دو تا حجت داده، یکی حجت ظاهری، یعنی همین پیامبرانی که میبینین اینا دلیلن و کتابایی که فرستاده، دوم حجت باطنی و اون عقله. یعنی شما دو تا پیامبر دارید، یه پیامبر درونیتون عقلتون و یه پیامبر بیرونی. در واقع با عقل خودتون آموزش های اونا رو باید هضم بکنید، جذب بکنید. قرآن میگه لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری هرگز نرو دنبالش، برای که چشم تو، گوش تو، قلبت، یعنی مغزت پیش خدا پاسخگو هستن. من ابزار شناخت به تو دادم، چرا خودت فکر نکردی؟ چرا تقلید کردی؟ چرا ندانسته دنبال راهی رفتی، پیروی از کسی یا حزبی یا جمعیتی؟ یا در جای دیگه شاید چند بار تو قرآن تکرار شده، میگه اونا که عقلشون رو به کار نمیبرند، اولائکه کل انعام، اینا مثل چارپایانن، بل هم ازل، حتی از چارپا هم پایین ترن. چارپا قدرت تجزیه تحلیل نداره، یک اسب، یک حیوان قدرتشو نداره، خب تقصیر نداره. ولی وقتی انسان خدا بهش بصیرت داده، گوش داده بشنوه، چشم داده بخونه، خودش عقل داده فکر بکنه، اگه تعقل نکنه، تو قرآن چند بار اومده میگه از حیوانات پایین تر بردن خودشون رو، اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا. چندین بار تو قرآن گفته چرا تعقل نمی کنید؟ میگه اصلا سرنوشتتون به عقلانیتتونه. روز قیامت انسان ها میگن که اگر ما عقلمون رو به کار میبردیم گرفتار این شرایط نمیشدیم. فراوون هم در قرآن و هم در فرمایشات پیامبر و بزرگان دین هست، اصلا یک بابی از کتاب اصول کافی است، باب عقل. کتاب اولشه، کتاب اول اصول کافی کتاب عقله. میگه مهمترین چیزی که خدا آفریده عقله، یعنی بهترین خلق خدا، یعنی این قدرت عقلانیتی که در مغز ما، در دل ما قرار داده. در واقع میگه اگر کسی رو دیدید که خیلی اهل نماز و روزه هست، خیلی فکر نکنید مذهبیه، نگاه کنید به عقلش. اگه عقلانیت به کار نبره کاراش ارزش نداره. میگه هر کسی، میگه العقل ما عبد به رحمان، عقل چیزیست که خداوند رحمان با عقل پرستیده میشه، نه با دولار راست شده.
بله،
این سخنان پیامبره. العقل ما عبد به رحمان وقتوس و به جنان، بهشت با عقل به دست میاد. خب تو مکتبی که همش داره میگه عقل، این همه گفته که چرا تعقل نمی کنی؟ با تعقل به سرنوشت به اصطلاح بهینه خودتون خواهید رسید. واقعا یه کسی بیاد بگه که تو اینا گفتن همه کارا دین تشویق کرده که عقل بذارین کنار، این اظهار نظر درباره اندیشه‌های دیگران، این مستلزم اینه که یه حداقل دانشی آدم داشته باشه. این کافی نیست که یه کسی راجع به شریعت خودش 100 تا کتاب خونده، فکر کنه که دیگه به همه چی رسیده و بقیه همه غافل و بیخبر هستن و هر چی میخواد بگه. مهم اینه که حداقل یه بار یه کسی خونده باشه یک مکتبی رو، بدونه که چی هستش، چی گفتن. البته خب توی زمینه الان بحث زیاد میشه کرد، ولی چون بحث ما راجع به مسئله عقلانیت در اسلام نیست، کاری نداریم. حالا اگه یک کسانی عقلشون رو اجاره دادن، این چه ربطی به دین داره؟
با توجه به این که عقل و مسئولیت در مقابل هم قرار میگن، و اینقدر خداوند وقتی که حق اختیار رو به ما داده و از ما مسئولیت رو به خودمون واگذاشته، واقعا ما به عقل باید، یعنی عقل در مقابل مسئولیت، نمیتونیم بدون اون باشیم. حسنای دینی
و اصلا پرستش نه. خدا بدون عقل نمیشه. عقل وسیله پرستش خدا. بله. یعنی خدا این سخن بنده که نیست، این فراوون روایتش، خدا با عقل پرستیده میشه، باید عقلانی برخورد کرد.
بله.
یعنی تعارضی نداره که یا دینداری یا عقل. دنیای امروز دنیاییست که خب این شعار چیز داده میشه دیگه، دنیاییست که عقلانیت، عقل مدرن، عقل خودبنیاده. بله، هست، کسی منکرش نیست. دینم تعارضی نداره، دینی که با عقل باشه دین نیست. همون عقلی که ما باهاش خدا رو شناختیم، با همون عقل باید دینداری بکنیم. کار غیر عقلانی اصلا کار دینی هم نیست.
بعد اگه عقل نباشه اصلا اختیار مطرح نمیشه.
البته که همه هم خودشون عاقل میدونن، هیچ کسی عقل خودش رو کم نمیدونه، ولی خب
برحال امیدواریم که بیننده های عزیزمون خسته نشده باشه. شما اول خسته نباشین، واقعا خیلی زحمت کشیدین، این مطالب رو برای ما آماده کردین، آوردین، با بیننده های عزیزمون شیر کردین.
من فقط نقل قول کردم و از رو خوندم چند تا از
سالگرهای دیگرم. خیلی ممنون، برحال همه اینو باعث روشن شدن و آگاه شدن ما ها میشه. خیلی متشکرم از بیننده های عزیزمون، هم خیلی ممنونیم که به برنامه ما توجه دارن. همطور که میدونین دارین شما برنامه پرتو نور رو نگاه میکنین، در خدمت آقای بازرگان هستیم. مطلب ما واقعا در مورد آقای پاپ بود، صحبت هاییشون بود، و امیدوارم که اگر که احیانا نتونستین از اولین برنامه نگاه کنین، همیشه شما میتونین با تلفن های ما تماس بگیرین یا برای ما ایمیل بفرستین. ما تمام این برنامه ها رو DVD شو داریم و میتونیم برای شما عزیزان بفرستیم. به هر حال همه شما رو به خدا میسپاریم تا برنامه بعدی. از شما آقای بازرگان خیلی متشکریم که طبق معمول زحمت میکشیم و تشریف میارید.
منم ممنون هستم از شما که طرح سوالات رو فرمودین، هم از بینندگان گرامی که به هر حال صرف وقت کردن و وقت عزیزشون رو اختصاص دادن به این برنامه و گوش دادن برای ما. امیدوارم که اون چیزی که توضیح داده شد کمک بکنه به تفاهم هرچه بیشتر پیروان شریعت‌های مختلف. به هر حال ما همه یه خانواده هستیم دیگه، یهودی و مسیحی و مسلمان نداره دیگه، همه یه خانواده، این بندگان یک خدا هستیم، پیامبران همه معلمین یک مدرسه بودند. بنابراین به جای تحریک و به اصطلاح برخورد عقیدتی، بهتر اونا رو بذاریم کنار، ببینیم که مشترکات چیه، چه چیزی رو همه قبول داریم، پیرامون اون خطوط مشترک سعی کنیم با هم همکاری کنیم، هم فکری کنیم، هم دیدگی بکنیم که یک دنیای سرشار از صلح و امنیت رو انشاءالله بسازیم، وگرنه با درگیری ها و تحریک تعصبات چیزی به وجود نخواهد آمد. متشکرم، روز همگی بخیر.
خیلی ممنون، مرسی.